بعد از انقلاب اتکای به خود شعار اصلی انقلاب بود. چون استقلال در بود سیاسیش اتفاق افتاده بود، در بود اقتصادی و
آزادی عنوان یک موضوع مهم از بدر پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
رزمندگان تونستن در دو فرماندهی قرار بدن.
ضریب نفوذ اینترنت تو کشور امروز
در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم.
ما خاک کشورمون را قهرمانانه افتخار آمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم. دنبال تجزیه خاک ما بود.
مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما هممیهنان عزیز عرض سلام و احترام دارم. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستیم. بنده عمادی، کارشناس مجری برنامه افق‌های نو از رادیو گفتگو، در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. همانطور که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری بیانیه مهم گام دوم انقلاب اسلامی رو صادر کردند که یکی از مهمترین بندهای این بیانیه راهبردی مربوط به استقلال جمهوری اسلامی ایران هست که مقام معظم رهبری در قالب مرزبندی با دشمن و تأکید بر موضوع استقلال این موضوع رو مطرح میکنن. بر این اساس ما در این برنامه از مجموع برنامه افق‌های نو در خدمت شما هستیم با موضوع استقلال جمهوری اسلامی ایران، ضرورت و تهدیدها. با ما همراه باشید.
جمهوری اسلامی ایران در 14 دهه گذشته همواره استقلال را به عنوان مهمترین اصل سیاست خارجی خود مد نظر قرار داده است. استقلال برای جمهوری اسلامی به حدی حائز اهمیت است که تحریم‌های ظالمانه آمریکا را پذیرفته، اما از اصل استقلال در سیاست خارجی خود عدول نکرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب نیز استقلال را به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم مطرح کرده و فرمودند استقلال و آزادی کنونی ایران اسلامی دستاورد، بلکه خون‌آورد صدها هزار انسان والا و شجاع و فداکار است، غالبا جوان ولی همه در رتبه های رفیع انسانیت. این ثمر شجره طیبه انقلاب را با تأویل و توجیه های ساده لوحانه و بعضن مغرضانه نمیتوان در خطر قرار داد. همه مخصوصا دولت جمهوری اسلامی موظف به حراست از آن با همه وجود.
در این برنامه در خدمت جناب آقای سردار دکتر یدالله جوانی، معاون محترم سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم. آقای دکتر، افتخاری است که در خدمت شما هستیم. در ابتدای برنامه اگه سلام علیکی هست خدمت شنوندگان عزیز بفرمایید، بعد در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما هم خیلی سپاسگزار هستیم که با وجود مشغله های زیادی که داشتید و ما هم در تا حدودی در جریان برخی از این مشغله های شما هستیم، به سختی تونستید در واقع زمان هماهنگ بشه، ولی خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید که در خدمت شما باشیم. آقای دکتر، موضوعی که عرض کردم خدمت شما هستیم بحث استقلال جمهوری اسلامی ایران هست، با عنوان استقلال جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی، ضرورت و تهدیدها. یکی از سوالهای مهمی که مطرحه اینه اساساً جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خودش چه مدل استقلالی رو مد نظر داره؟
خب، استقلال در واقع یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی هست و ملت ما وقتی که در انقلاب خودش به شکل فراگیر و گسترده این شعار رو سر داد، معنیش این بود که ما پیش از انقلاب اسلامی از استقلالی برخوردار نبودیم که حالا ملت اومده انقلاب میکنه و تو این انقلاب یکی از مطالباتش، یکی از شعارهاش، یکی از خواستهاش استقلاله. امروز همه اسناد و مدارک که زمان انقلاب تو بررسی شعارها این شعار رو خیلی پرتکرار میاره که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. من یک مطلبی رو نقل بکنم که نشون میده که این استقلال جایگاهش تو انقلاب اسلامی به چه صورته، تا بعد حالا اون مدل رو من بهش اشاره بکنم. وقتی که حضرت امام قدس الله نفسه زکیه به عنوان رهبر کبیر انقلاب بعد از اون خطبه ها و اون صحبت ها و اون بیانات آتشین و طوفانی علیه لایحه کاپیتالیسیون تبعید میشه، در مسیر ترکیه در هواپیما این مهماندار هواپیما از حضرت امام سوال میکنه که جرم شما چیه، چون مطلع شده بود که ایشون تبعید داره میشه ترکیه. امام در پاسخ میگه که جرم من دفاع از استقلال وطنمه، یعنی من اگر فریادی زدم، اگر دادی زدم، در واقع به خاطر دفاع از استقلال وطنمه. خب مفهوم استقلال و واژه استقلال در واقع یک ارزش ذاتی داره، به گونه ای که ما می‌بینیم که در تاریخ بسیاری از ملت‌ها هست که اینها حرکت‌های استقلال طلبانه، مبارزه برای استقلال یا رسیدن به استقلال، یا تو تقویم برخی از ملت‌ها داریم که مثلا جشن استقلال دارن، یعنی اینکه یک دوره‌ای در واقع استقلال نداشتن، حالا به استقلال رسیدن. ما برای اینکه اون مدل مفهومی رو که در جمهوری اسلامی برای استقلال مد نظر هست برش برسیم، اول باید ببینیم به لحاظ مفهومی استقلال چه معنا داره، بعد آیا این که با مباحثی که این روزا انجام می‌گیرد استقلال ممکن هست، و سوم این که راه رسیدن به استقلال چگونه است. به لحاظ مفهومی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که در سالگرد صدور این بیانیه ما قرار گرفتیم، مقام معظم رهبری خب چند توصیه راهبردی دارن که یکی از این توصیه‌ها مربوط به استقلال و آزادی هستش. در اونجا معظم الله از استقلال به عنوان آزادی جمعی یاد میکنن، یعنی اگر ما آزادی رو براش یک ارزش ذاتی قائل باشیم که امروزه در میان همه ملت‌ها و اون چیزی که در بحث حقوق بشر هست به عنوان یکی از کلیدواژه‌های بسیار مبنایی و اساسی بحث آزادیه، و اینکه خداوند انسان رو آزاد آفریده نه بنده دیگران، انسان بله. مخلوق خداست و آزاده و اون حریتش رو باید حفظ بکنه. خب انسان ها در واقع معنای آزادی رو خیلی خوب میفهمند که تو آزادی یا برده دیگرانی، بنده تحت سلطه دیگرانی، به قول معروف دیگران بر تو نوعی تسلط دارن، یا اینکه نه آزادی، از حقوقت بهره مند هستی. مقام معظم رهبری میفهمند که استقلال در واقع آزادی یک ملت، آزادی یک جامعه و آزادی یک کشور و اون حکومت و حاکمیتیه که در اون قلمرو سرزمینی وجود داره در برابر در واقع قدرت‌های جهانی، که این استقلال معناش اینه که ایمن هست از اون قلدری‌ها و زورگویی‌ها و سلطه‌گری‌ها. یعنی اگر یک کشور قدرتمند، سلطه‌گر، زورگو با ابزار و امکان‌هایی که داره یک ملتی رو به اسارت بگیره، یک سرزمینی رو برش اعمال نفوذ بکنه، یک حکومتی رو ارادش رو بهش تحمیل بکنه که در اون کشور از حاکمیت ملی خبری نباشد و اون حکومت و اون دولت و اون دستگاه و اون مردم مجبور باشند به این که برای دیگران دیکته بنویسن و اون چه که دیگران میخواهند رو عمل بکنن، خب اونجا استقلال وجود نداره. خب پس وقتی که جمهوری اسلامی شکل گرفت و در واقع مبتنی بر انقلابی بود که یکی از شعارهاش استقلال بود، معنیش اینه که تا قبل از انقلاب استقلال وجود نداشته. چرا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در اینجا یک نظامی بوده با سه ویژگی: وابستگی، دیکتاتوری و فساد. یعنی رژیم پهلوی رو اگر بخوایم خلاصه بکنیم ویژگی‌های برجستش رو، باید بگیم یک رژیم فاسد، دیکتاتور وابسته. وابسته به کجا؟ قدرت‌های غربی، و در رأس قدرت‌های غربی آمریکایی‌ها. خب اگر بخوایم این نشانه‌ها رو بررسی بکنیم، می‌بینیم که کشوری که در واقع نیروی مسلح داره، نیروی مسلح میخواد حافظ استقلال و امنیت و تمام عهد ارضی باشه. امریکا کجای دنیا قرار داره؟ ما کجا قرار داریم روی کره زمین؟ در ارتش ما فقط 25,000 امریکایی حضور داره، در دستگاه‌های مختلف حضور دارن، در سیستم‌های برنامه‌ریزی ما حضور دارن، در همه موارد. خب مشخصه که چنین کشوری که این گونه بیگانگان بر مقدراتش مسلط شدن، یه استقلال چیه؟ نداره. حکومتش هم همینطور، شاه هم وابسته.
یکی از منابع دکتر می‌خوندم نوشته بود که حقوقی که حکومت پهلوی به نظامیان آمریکایی میداد از بودجه دو وزارتخونه مهم اون وقت ایران در واقع بیشتر بود، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت.
همینطوره وقتی که بیگانگان مسلط میشن، خب یکیش حالا این چپاول منافع و منابع و غارت اون چی که در اون کشوره، یکیش تحقیره بر اینکه عقب نگه داشتن. چون کشور سلطه‌گر هیچ وقت نمیخواد کشور تحت سلطه‌اش رشد بکنه، پیشرفت بکنه، افراد به یک بلوغ فکری برسن. چون اون اگه برسه به این نکته که در واقع باید آزاد باشه، حریت داشته باشه، دیگه تن نمیده به اون سلطه‌گری. ولی اونا تلاششون بر عقب نگه داشتنه. خب این استقلال در واقع کشور ما با این تعریفی که مقام معظم رهبری کردن، معناش اینه که ما بایستی برای حرکت تو همه حوزه ها بر اساس منافع ملیمون حرکت بکنیم. اون چیزی که باید مردم بهش توجه داشته باشن منافع خودشونه، اون چیزی که باید حکومت بهش توجه داشته باشه منافع خودشه و منافع جامعشه، منافع ملتشه، منافع کشورشه. و اینجا ممکنه که این منافع با قدرت‌های دیگر و منافع قدرت‌های دیگر سازگاری نداشته باشه. خب دیگران میخوان اعمال فشار بکنن. مدل در واقع استقلال در جمهوری اسلامی اینه که اون شاخصهای اصلی شکل دهنده به منافع ملی که عنصر ملیت درش هست، عنصر اسلامیت درش هست، هویت ملی درش هست. چون ما در جمهوری اسلامی یک تعریف مشخص و معینی رو برای منافع ملی داریم، منافع ملی رو صرفاً در حوزه مسائل مادی محاسبه نمی کنیم و تعریف نمی کنیم که بگیم امروز منافع ملی ما اقتضا میکنه با آمریکا در تقابل باشیم، فردا یه اتفاقی میفته حاکمان ما، دولت مردان ما بگن که نه، به دلیل این اتفاقی که افتاد منافع ملی ما اختزامونه با آمریکا رابطه داشته باشیم. نه، اگر ما با آمریکا رابطه نداریم، در مقابل آمریکا میستیم، به خاطر اینکه منافع ملت ما در این ایستادگیه، به دلیل خلق و خوی که او داره. چرا؟ چون در منافع ملی عنصر ملیت، هویت ملی و عنصر اسلامیت مطرحه، یعنی اون باورها و اعتقادات. خب در باورها و اعتقادات مردم ما چی وجود داره؟ اینه که شما زیر بار ظلم نرید، در مقابل ظالم بایستید، از مظلوم دفاع بکنید. فلذا در بحث استقلال اینه که ما این ارزش ها رو همشکا بکنیم، حفظ بکنیم. این طور نیستش که منافع ملی ما صرفا محاسبش بر مبنای امور در واقع مادی و ریالی و دلاری و ارزی و اینها باشه. خب ببینید اینجا نکته ای که وجود داره، میگیم که خب ما با یک چنین مفهومی از استقلال آیا ممکنه به این استقلال رسیدن؟ آیا میشه در دنیای امروز که میگن دنیای وابستگی ها و ارتباطات هست؟ میگیم بله، چرا نشه؟ چون اینجا شما میگید استقلال به معنی نفی رابطه با دیگران که نیست که. شما میتونید با همه کشورها ارتباط داشته باشید، استقلالتون هم حفظ بکنید، داد و ستد داشته باشید، تجارت داشته باشید، رفت آمد داشته باشید، مبادلات علمی هنری داشته باشید. استقلال معنی زیر بار ظلم و زورگو و ظالم و ستمگر نرفتنه. استقلال معنیش اینه که شما بتوانید بر اساس منافع ملی تصمیم گیری بکنید، ارزش‌های ملی، هویت ملی رو حفظ بکنید. خب این هویت رو کی تهدید میکنه؟ یک کشور ضعیف، یک کشور همتراز؟ نه، معمولا کشورهای سلطه‌گر، کسایی که به دنبال سلطه‌گری هستن. فلذا میگه در تعریفی که مقام معظم رهبری در بیانیه یک گام دوم از استقلال میارن، تصریح دارن که استقلال به معنای آزادی یک ملت و حکومت از زورگویی ها و از سلطه‌گری های قدرت های ظالمانه و ظالم و ستمگر هستش.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر، یه نکته رو حضرت علی اشاره کردید در بحث کاپیتولیاسیون و اون خاطره‌ای که از حضرت امام رحمت الله علیه مطرح کردید، اساساً یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران ایجاد یک کشور مستقل بوده و میشه گفت که در واقع مهمترین دلیل دشمنی قدرت‌های بزرگ به خصوص ایالات متحده آمریکا هم برمیگرده به موضوع استقلال. این بحث استقلال هم یکی از دلایل بنیادیش که خود حضرت علی هم الان اشاره کردید بحث هویت هست، که من در واقع بحث هویت‌های متعارض رو میخوام مطرح کنم. به هر حال ایران قبل از انقلاب به لحاظ هویتی یک بازیگری بوده که همسو با غرب بوده، مذهب توش نقش نداشته، چندان به مقوله استقلال در اون مطرح نبوده، اما بعد نظم موجود رو هم به چالش نمی‌کشید، یه بازیگر محافظه‌کاری بود. اما ایران بعد انقلاب بازیگر همسو با غرب نیست، بازیگر کاملا مستقلیه که متناسب با منافع خودش رفتار میکنه، مذهب در اون نقش داره و در عین حال بازیگریه که نظم موجود رو داره به چالش میکشه، خواستار حفظ وضع موجود نیست، نگاه تجدید نظر طلبانه به ساختار وضع موجود داره، به دلیل اینکه این ساختار رو ساختار ظالمانه میبینه که اتفاقا استقلال کشورها رو هم ندیده میگیره. این نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه‌ای سبب شده که دشمنی کشورهای بزرگ به خصوص ایالات متحده آمریکا نه تنها افزایش پیدا کنه بلکه در کنار نه تنها ادامه پیدا کنه بلکه در کنار تداوم افزایش هم پیدا کنه؟
تا پیش از انقلاب اسلامی نظام حاکم بر جهان که حالا ازش به عنوان نظام بین الملل یاد کنیم یا روابط حاکم بر جهان یا سیاست‌های حاکم بر جهان، در واقع به گونه بوده که کشورها به دو دسته تقسیم می شدن، کشورهای سلطه‌گر و کشورهای سلطه پذیر، یا در واقع به لحاظ اون قدرت و توانمندی که داشتن می رفتن به سمت این که اعمال سلطه بکنن، دیگر کشورهای ضعیف رو تحت سلطه قرار بدن، یا این که تن می دادن به سلطه کشورهای قدرتمند و ستمگر. خب وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید که یک انقلاب کاملا دینی هست، مبتنی بر مبانی دینی و اعتقادی و آموزهای قرآنی، حالا نظام دینی میخواد شکل بگیره، نظام ولایی شکل میگیره. نظام ولایی که در واقع نظام مورد خاص مردم ایران بود با انقلاب اسلامی، مختصات خاص خودش رو داره که این مختصات کاملا با نظام حاکم بر جهان در تعارضه. اگر اونجا کشورهای سلطه‌گر داریم و کشورهای سلطه پذیر، این نظامی که الان شکل گرفته نه سلطه‌گر نه سلطه پذیر، نه سلطه‌گری رو تایید میکنه نه سلطه پذیری رو، نه میگه زور میگیم نه میگه زیر بار زور میریم. پس یه پدیده جدیده، یعنی جمهوری اسلامی به لازم مبانی اعتقادی که داره، که این مبانی اعتقادی مردم هستش، یعنی ما فراموش نکنیم، نسل جوان ما فراموش نکنه، یک ملت قیام کرد و همه مردم ما بر اساس معرفت دینی و مبانی دینی و اعتقادی خواستار نظام دینی بودن، خواستار نظام اسلامی بودن. حالا اسلامی که در تعامل و ارتباط با دیگران میگه که شما نباید زورگو و سلطه‌گر و قلدر و ظالم و ستمگر باشید، نباید تن به سلطه و ظلم و ستم بدید، فلذا میگه که نه ظلم بکن نه زیر بار ظلم برو، و از اون طرف میگه که شما به در مقابل ظالم بایستید و از مظلوم تازه دفاع بکنید. یعنی در این حالی که نفی سلطه‌گری رو میکنه، نفی سلطه پذیری رو میکنه، میگه باید شما در کنار سلطه، در مقابل سلطه‌گر و ظالم بایستید. چرا؟ چون ظلم فی نفس امر زشت و ناحقیه، امر باطلیه و باید با باطل و ناحق مقابله کرد و باید از مظلوم چیکار بکنید؟ شما دفاع بکنید. خود یه چنین نظامی در واقع دشمن پیدا میکنه. دشمنانش کیا هستن؟ مظلومین، مستضعفین، کشورهای تحت سلطه؟ نه، اونا که خوشحال میشن، ملت ها که خوشحال میشن. دشمنان
به چالش کشیده
شده. بله، چالش رو کسایی ایجاد میکنن برای چنین نظام نوپایی که منافعشون رو در خطر می‌بینن، یعنی اون سازوکاری که بر جهان حاکم شده و منافع اونا رو تعمیم میکنه، اونا احساس خطر میکنن، اونا میان به صحنه که اساساً این فکر رو باید از بین برد. یعنی ما دقت بکنیم که بلافاصله وقتی انقلاب پیروز شد و نظام ما شکل گرفت، آمریکایی‌ها اگر با انقلاب ما برخورد کردن، با جمهوری اسلام برخورد کردن، صهیونیست‌ها، انگلیسی‌ها، برخی از کشور اروپایی، به خاطر یهودیان این فکر خطرناکیه که داره یه مدل جدیده، این بس جدیده. چون اگر انقلاب غیر دینی و با غیر از این مختصات بود، میگفتن که باشون کنار میایم، بالاخره یه داد و ستدی میکنیم، یه معامله میکنیم، یه مذاکره میکنیم، و اینکه امام فرمودن که ما هرگز با آمریکا نمیتونیم رابطه داشته باشیم، اصلش اینجاست. مگر اینکه آمریکا تغییر هویت بده، یا یه زمانی جمهوری اسلامی از اون هویت واقعی خودش یه فاصله بگیره، تا مادامی که جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی، حکومت دینی، نظام ولاییه، در این نظام تو جوهرش ایستادگی در مقابل ظالمه و تن ندادن به سلطه، زیر بار سلطه نرفتنه. خب پس طبیعیه که این دشمنی ها روز افسون بشه. چرا؟ چون این نکته که شما فرمودید که نه تنها این دشمنی ها کاهش پیدا نکرد، این خباثت ها و در واقع مقابله ها، بلکه این تشدید هم شد، به خاطر اینکه دیدن که این فکر داره بارور میشه، این در واقع درخت داره تنومند میشه و از زیر این ریشه ها داره در اقصا نقاط سر برمیاره. الان این مقاومتی که در منطقه است، این نگاهی که در عراق، شما در عراق ببینید چه اتفاقی افتاد چند روز قبل، یک جمعیت میلیونی میاد یک پارچه میگه کلا کلا امریکا. خب این الهام از کجا گرفته و اساسا این اعتماد از کجا شکل گرفته؟ این خودباوری که میشه در مقابل امریکا ایستاد، یه الگویی داره. تو بحث سوریه اینکه میسته، تو بحث لبنان، امروز ملت یمن، اونها الان عمده نگرانشو اینه که ملت ایران داره یکی در واقع باور و اعتقادی رو که داشت و انقلاب کرد رو جهانی میکنه. اون چیه؟ این که انسان آزاد آفریده شده، تن به سلطه نباید بده، زیر بار ظلم نباید بره، باید کرامت داشته باشه، باید عزت داشته باشه. فلذا دشمنی و تشدید دشمنی طبیعیه. اگر آمریکا دشمنش نسبت ما کم میشد، ما باید به خودمون شک میکردیم که پس ما از اون آرمانهای خودمون چیه فاصله گرفتیم.
آقای دکتر، همونطور که حضرت علی هم اشاره کردید، میشه در واقع اینجوری گفت که استقلالی که من نظر جمهوری اسلامی ایران هست، صرف استقلال سیاسی نیست، بلکه ما در کنار استقلال سیاسی، استقلال فکری داریم، استقلال هویتی داریم، به نوعی که خود داریم به چالش میکشیم. بنابراین همونطور که مقام معظم رهبری مطرح کردن، یکی از دلایل این دشمنی اینه که ما داریم یک نوع حکومت جدیدی از حکومت رو داریم ارائه میدیم که کاملا متمایز هست و در کنار اون دوتا نوع حکومتی که در گذشته در جهان وجود داشته وجود داره.
اونا از همین مدل میترسن، یعنی یک مدل حکومتی که مردم پایه است، مردم پایه است، منتها مردمی که اعتقادات آسمانی و توحیدی دارن و مبتنی بر اون اعتقادات، میگوین که ما بر مبنای هویت خودمون باید عمل بکنیم، هویتی که قائل به کرامت انسانه، عزت انسان رو تأمین میکنه، شرافت انسان رو، سربلندی انسان رو، و انسان رو میخواد به قله ها ببره. خب اگر حالا کسایی بخوان بر این جامعه مسلط باشن، اون جامعه رو عقب نگه دارن، تحقیر بکنن، این با این هویت سازگاری چیه؟
نداره.
خب این الگو الان داره موفق میشه. دلیلش هم اینه که 40 ساله به رغم همه این فشارها، توطئه ها، تهدیدها ایستادگی کرده و نه تنها عقب گرد نداشته، نه تنها شکست نخورده، نه تنها منزوی نشده، بلکه تو حوزه های مختلف هم پیشرفت کرده. و این معنیش اینه که در پرتو قدرتمند شدن میشه استقلال رو هم حفظ کرد، و استقلال همونطور که فرمودین تو حوزه های مختلف. البته یک نکته رو باید بهش توجه داشت و اونم مقام معظم رهبری در همین بیانیه گام دوم اشاره میکنن که استقلال به معنای این نیستش که ما سیاست اقتصاد رو در درون مرزهای کشور زندانی بکنیم و قطع رابطه،
انزوا نیست.
اصلا معنیش انزوا و بی ارتباطی با دنیا نیست، به گونه این که برخلاف اون که عده‌ای میگوین که تقابل با دنیا، از بعد از پیروزی انقلاب تا به امروز در این 40 سال، نه حضرت امام، نه مقام معظم رهبری، نه هیچ یک از شخصیت‌های با در واقع ویژگی‌های انقلابی اصیل اعتقادی به تقابل با دنیا نداشتند. اتفاقا از تعامل با دنیاست، از ارتباط با دنیاست، ارتباط با ملت هاست. اونی که جمهوری اسلامی روش تأکید داره به عنوان تقابل، تقابل با ظالمان و ستمگرانه که 3-4 تا کشور بیشتر نمیشن. ما قریب 200 کشور داریم. آمریکایی ها خودشون هم تحت سلطه و سیطره و استعمار یه جریان کاپیتالیستی نظام سرمایه‌داری چند هزار نفر هستن. اون جنبش وال استریت و شعار ما 99 درصد هستیم رو جوانای ما فراموش نکردن، ملت ما فراموش نکردن. یعنی اگه در واقع بخوام به خود آمریکا هم نگاه بکنیم، یه نظام سرمایه داریم ملت خود آمریکا رو هم در اسارت گرفته. وقتی ما تو اروپا بریم وارد بشیم، می‌بینیم که یه جریان سرمایه داری تو انگلیس، الان جنبش فرانسه، الان تو فرانسه چرا بیش از یک ساله که در واقع جلی زردان میان به صحنه، به خاطر اینکه میگن که این نظام و این جریان حاکم هویت ما رو، عزت ما رو، کرامت ما رو، همه چیز ما رو نابود کرده. یعنی امروز یک جنبشی در غرب شکل گرفته علیه نظام سرمایه داری که همه چیز رو از بین برده. فلذا ببینید وقتی که ما در اینجا بحث جمهوری اسلامی رو مطرح میکنیم، اون بحث مدل و مفهوم و مفهومی که ارائه شد همسو با فطرت هاست، فلذا زمینه پذیرشش وجود داره و من بگونم که دشمنان ما شکست خوردن برخلاف اون تصوری که داشتن که میتوانن این حرکت رو متوقف بکنن و مانع بشن از اینکه به یک مدل و الگو تبدیل بشن.
یکی از دلایل این رفتارهای امروز دولت ایالات متحده آمریکا هم به نظرم همین پذیرش این شکست و ناامیدی از هر گونه تغییر در جمهوری اسلامی است. آقای دکتر، بحث استقلال خب تبعاتی داشته، پیامدهایی داشته. یکی از این تبعات در واقع مثبت رو من میخوام مطرح بکنم این هست که ما در حوزه منطقه‌ای شاهد یک تحول بنیادینی در منطقه غرب آسیا هستیم. ما در یک زمانی شاهد شگیری برخی گروه‌های مقاومت از جمله خب حزب الله، حماس، اینها بودیم. امروز دیگه در منطقه غرب آسیا مقاومت محدود به حزب الله لبنان و حماس نمیشه، بلکه ما تکثری از در واقع گروه‌های مقاومت رو در منطقه شاهد هستیم. یکی از تحلیلگران آمریکایی که نزدیک هست به کاخ سفید، اگر اشتباه نکنم آقای براین کاتس، عنوان میکنه که یکی از مهمترین اتحادهایی که ما امروز تو منطقه غرب آسیا داریم اتحاد گروه‌های مقاومته. ایشون میاد در واقع مطرح کردن موفقیت جمهوری اسلامی به این موضوع اشاره میکنه، میگه ما در گذشته شاهد محور مقاومت بودیم، امروز دیگه محور مقاومت نمیتونیم بگیم، باید بگیم اتحاد مقاومت، و تنها اتحاد واقعی که در منطقه غرب آسیا وجود داره همینه. به طور کلی شما تأثیر مقوله استقلال مد نظر جمهوری اسلامی ایران رو با همین توضیحاتی که حضرت علی فرمودید بر نظم منطقه غرب آسیا چگونه میبینید؟
غرب آسیا یه جایگاه ویژه‌ای رو در جغرافیای سیاسی امروز جهان داره، به این معنا که به لحاظ راهبردی بودن از جهات مختلف، امریکایی‌ها بر این باور اعتقاد بوده و هستن که اگر بخواهند بر جهان سیطره و سلطه داشته باشند، باید ترتیبات امنیتی و نظم منطقه‌ای غرب آسیا رو اونا شکل بدن. وقتی که اون بس آمریکای طرح خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه جدید رو مطرح کردن، در واقع به دنبال آمریکایی کردن این منطقه بودن تا با سلطه و سیطره انحصاری و اون بست هژمونی خودشون بر این منطقه بتوانن اروپا رو کنترل بکنن، شرق آسیا رو کنترل بکنن، کانادا رو کنترل بکنن، روسیه و کشورهای مشترک المنافع رو کنترل بکنن. یعنی این منطقه راهبردی غرب آسیا واجد چنین پتانسیل، ظرفیت و قابلیت هایی هست که حالا یکیش انرژیه، که خب کانون انرژی جهان در واقع اینجا هست. این لشکرکشی، جنگ‌های نیابتی و ایجاد گروه‌های تروریستی عمدتاً با یه چنین اهدافی بود که آمریکایی‌ها دنبال کردن. این رقمی که ترامپ قبلا مطرح کرد که الان باید 1 تریلیون دلار بهش اضافه کرد، اون گفت 7 تریلیون، یعنی 7000 میلیارد دلار، الان به بالغ 8000 میلیارد دلار رسیده این رقم، و رقم من واقعیه چون آمریکایی‌ها خیلی اینجا هزینه کردن تا بر اینجا مسلط بشن. خب اشغال افغانستان، اشغال عراق، راه اندازی این جنگ ها، ولی تو همه اینها شکست خوردن که اون کسی هم که نقش اصلی رو داشت در به شکست رسوندن امریکایی ها سپهبد شهید سردار حاج قاسم سلیمانی بود که خداوند او رو با اولیاء الله و شهدای کربلا محشوب گردانه. خب امروز این منطقه تبدیل شده به منطقه مقاومت، یعنی از در واقع شرق مدیترانه، کشورهای مهم راهبردی، تا بریم سواحل دریای سرخ و دریای عرب با باب المندب، خلیج عدن، در واقع اینا همه شده در واقع منطقه مقاومت. و اون نکته ای که شما اشاره فرمودید نکته درستیه که در واقع یک اتحاد، یک وحدت، یک همبستگی حقیقی وجود داره. یاد بکنیم از اماممون که فرمودن اگه 124 هزار پیامبر یک جا جمع بشن با هم اختلاف نمی کنند. و ما امروز می‌بینیم که گروه های مقاومت همینطوره، حزب الله، انصار الله، هشت شعبی، فاطمیون، زینبیون، حسینیون که از کشورهای مختلف هستن، اینها همه توی یه مسیر هستن. دلش هم اینه که اینا بر مبنای اعتقاد